شناس ارشد ایران شناسی برنامه 60 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. مغولان همراه سرزمین‌های زیادی که فتح کردند بر شرق عالم اسلام نیز دست یافتند، به طور ویژه بخش‌های مهمی از سرزمین‌های ایرانی را. حمله ویرانگر مغول در اوائل سده 7 هجری آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار آورد، اما فرهنگ و تمدن ایرانی که سده ها توانسته بود در برابر یورش اقوام بیگانه خود را سر پا نگاه دارد، این بار هم از میان آوار خرابی های فراوان سر برآورد و ایرانیت را در همه گونه های آن زنده نگاه داشته تا به دربار مغول آن را گسترش داد. دانشمندان ایرانی به وزارت و مشاورت حاکمان مغول رسیدند و در زیر پوست این قوم بیابانگرد آداب و عادات ایرانی را دمیدند. یکی از نمونه‌های مهم بررسی ورود فرهنگ و تمدن ایرانی به دربار مغول را میتوان در زندگی و زمانه رشیدالدین فضل الله همدانی یافت. او در آغاز به عنوان طبیب در دربار اباقاخان ایلخانی مشغول بود و بعداً در زمان قازانخان تا مرتبه وزیری نیز بالا رفت. همه اینها نشان دهنده این واقعیت است که هرچند در دوره اول ورود مغولان پزشکی نیز مانند سایر علوم رو به ضعف گذاشت و پزشکان زندگی اسفباری داشتند، اما به تدریج پزشکان جایگاه و اهمیت سابق خود را به دست آوردند و شروع به تأسیس بیمارستان، نوشتن کتاب علمی، آموزش دانشجویان علم پزشکی و معالجه بیماران کردند. شاید مهمترین پیشرفت در زمینه پزشکی در دوره ایلخانان در زمان قازان خان بود که آن هم به سبب علاقه، فعالیت و کمک این خان و وزیر طبیبش خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی بوده است. قازان خان شخصاً به امور پزشکی به ویژه به داروشناسی و داروسازی دلبستگی داشت. یکی از بهترین مدارک مربوط به خدمات پزشکی و بیمارستانهایی که خواجه رشیدالدین تأسیس کرده نامه‌های باقی مانده از وی است. محمد ابرقوهی از دبیران دستگاه اداری خواجه نامه‌های مهم او را در کتاب سوانح الافکار رشیدی گرد آورده است. محمد شفیع لاهوری در سال 1947 میلادی مکاتبات رشیدی را به طرز شایسته‌ای به چاپ رسانیده، محمد تقی دانشپژوه هم بر اساس چند نسخه خطی متن این اثر را بار دیگر تصحیح کرده و آن را در سال 1358 در تهران منتشر نموده است. در میان حدود 10 نامه از 50 نامه ای که از خواجه رشیدالدین باقی مانده، موضوع مربوط به طب و طبابت به چشم می‌خورد. مطالب این مکاتبات توجه رشیدالدین به پزشکی را کاملاً نشان می‌دهد. او بیمارستان‌های متعددی را در تعدادی از شهرهای ایران تأسیس یا تعمیر کرد. از جمله آنها دارالشفای ربع رشیدی، تعمیر بیمارستان همدان و تعمیر بیمارستان شیراز است. وی همچنین به پرورش گیاهان دارویی علاقه بسیار داشت و از مناطق مختلف تحت سلطه مغول و حتی چین و هندوستان به تهیه انواع داروهای کمیاب مبادرت می کرد. در موارد ضروری حتی از مسافرت به داخل و خارج ایران دریغ نمی ورزید. چنان که در نامه ای از شهرستان مولتان هندوستان به مولانا قطب الدین مسعود شیرازی به سفر خود اشاره کرده و یکی از دلایل آن را تهیه داروهای هندی ذکر نموده که در ایران نایاب بوده است. با تأمل در متن نامه های خواجه رشید الدین می توان فهمید که تا چه اندازه برای گردآوری پزشکان و گیاهان دارویی از دورترین نقاط جهان و تأسیس بیمارستانها و تألیف کتاب پزشکی تلاش کرده است. مثلا در مکتوب 18 که بر خواجه علاءالدین هندو نوشته چنین آمده است: بسیاری از ریاحین به سبب سولت سرما در دارالسلطنه تبریز یافت نمی شود و باید آنها را از مناطق مختلف که اسامی آنها در نام نوشته شده جمع کنند و به دارالشفای تبریز بفرستند. خواجه رشید الدین در این نامه نام شهر و نام گلها و مقدار روغنی را که باید فرستاده شود مشخص کرده است. به عنوان نمونه بغداد روغن نسرین 10 من. دیگر این که در مکتوب 19 که به فرزند خود امیر علی حاکم بغداد نوشته به او توصیه کرده که تبجیل علما و احترام فضلا بر ارباب اعلام و اصحاب اقلام فرضی واجب است و او را به دادن انعام به علما و اطباء امر کرده و اولین کسی که از او نام برده پزشک معروف قطب الدین شیرازی است. در زمان قازان خان مغول بسیاری از داروها را از ترکستان، چین شرقی و هندوستان به ایران می آوردند و به بهای گزاف می فروختند. قازان خان گروهی از داروشناسان مشهور را که در قلمرو او بودند به اردوی خود آورد و در وقت شکار در نواحی مختلف با آنان به کوه‌ها می‌رفت و به شناخت گیاهان دارویی می‌پرداخت. قازان خان خود 24 نوع دارو را که بر ضد سموم مؤثر بودند به تریاق فاروق اضافه کرد و آن را تریاق قازانی نامید. در توضیح تریاق فاروق در لغتنامه دهخدا آمده است معجون تریاق است، شریفترین انواع تریاق تریاق فاروق است و در ترکیب قرص افعی و امثال آن به کار برند و معنی فاروق در این موضع جدا کننده و نجات دهنده تن از مضرت زهر است و در امتحان آن طرق مختلف گفتند و یکی آن است که اگر کسی سیر خورده باشد و تریاق بعد از آن بخورد رایحه او را دفع کند. و از اشعار کلاسیک این شاهد مثالها را برای تریاق فاروق آورده است: از آن برخیشتن زهراز مودی که صد تریاق فاروقیش بودی، و زان نشد فاروق را زهری گزند که بود آن تریاق فاروقیش قند. آنچه شنیدید برنامه 60 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 61، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذاری نور باشد. سبلان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدمات ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
یه لنت خریدم استا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس، مدرن تندیس.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33,000 تومان.
ایران مهد فرش است.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس
نو، تو سری داره آوازه ای،
شهر
لباس نو، اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
همراه شما هستیم در حالی که ساعت 9:15 و 5 ثانیه است از پخش شبکه رادیوی سلامت در هفتمین روز از آذر ماه زیبا. بشنوید دوستان خوب شنونده مثبت تربیت رو.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت.
به نام خالق هستی بخش. خانم ها آقایان، هموطنان جان سلام، شما شنونده برنامه مثبت تربیت هستید از رادیو سلامت. مثبت تربیت امروز با موضوع دنیای جنسی کودکان زیر 12 سال و مواجهه با بلوغ هورمونی و جنسی کودکان تقدیم حضورتون میشه و من دکتر لیلا رحیمیان امروز به جای همکار نازنینم خانم علوی افتخار دارم در خدمت شما دوستان باشم. مثل هر نوع رشد دیگری که بچه‌ها تجربه می‌کنن، رشد جنسی هم یه فرایند معمول و طبیعی. دوره بلوغ یه دوره هیجان انگیز اما بسیار پرچالش برای کودکان محسوب میشه. با شروع فعالیت هورمون‌های بلوغ و تغییرات فیزیکی در این دوره اغلب کودکان دچار تغییراتی در خلق و خو هم میشن. شروع بلوغ در اغلب کودکان در فاصله سنی 8 تا 14 سالگی. در صورت داشتن هر گونه نگرانی در مورد بلوغ کودکان دعوت میکنم امروز شنونده مثبت تربیت باشید. با نزدیک شدن دوره بلوغ هورمونی در کودکان، دغدغه والدین هم شروع میشه و کاملا طبیعیه، زیرا عبور کودکان و نوجوانان از این دوره با موفقیت میتونه بر سلامت جسم و روان آنها در بزرگسالی تأثیر بسیار زیادی بذاره. همه ما بزرگترها دوران بلوغ رو پشت سر گذاشتیم و میدونیم که طی مدت کوتاهی تغییرات جسمی مثل یه طوفان همه چیز رو زیر و رو میکنه و یه بدن جدید بر روی خاطره ای از کودکی ساخته میشه. در واقع نوباوگان جسم کودک با ذهن در حال بلوغ رو در کنار هم دارن. این تضاد به وجود اومده فرزندانمون رو دچار یک سری مشکلات میکنه که آمادگی والدین رو میطلبه. ما باید کم کم یاد بگیریم که کودک ما در حال بزرگ شدنه و با اون رفتار مناسب با رشدش رو داشته باشیم. امروز میخوام گفتگو کنم با میهمان عزیز و ارجمندمون خانم دکتر عفت و سادات خویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی. خانم دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام، من هم برای خانم علوی یکی از بهترین های رادیو سلامت آرزوی سلامتی میکنم.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر خویی. گفتگومون رو با این آغاز کنیم، تفاوت بین بلوغ جنسی و بلوغ هورمونی و جسمی، آیا تفاوت فاحشی دارن که بتونیم تشخیص افتراقی داشته باشیم؟
من فکر میکنم که موضوع بسیار ظریف و مهمیه که بهش اشاره کردین، که اغلب نگرانی والدین در خصوص این موضوع که بله چون فرزند من علامتهای بلوغ رو نشون میده پس ممکنه دنیای جنسیش هم به گونه ای باشه که بخواد خودش رو به خطر بندازه. بله. یا در معرض به اصطلاح در دنیای جنسی قرار بگیره که شاید با افکار و نظام ارزشی و تفکرات و تصورات والدین تناسبی نداشته باشه، مثل گرایشات، مثل هوشمندی ها در حوزه علایق و سلایق جنسی و شیوه های ابراز در واقع دنیای جنسی. درسته که اینها اغلب هم زمان پیش میرن، ولی خب شما اگر متون علمی رو نگاه کنین اینها یه شبه با هم دیگه اتفاق نمیفته. خیلی خوبه والدین به سن کودکم یه توجهی بکنم. وقتی ما میگیم 0-12 سال یه کودک تلقی میشه به لحاظ دنیای جنسی،
بله.
ممکنه طبقه بندی های دیگه در علوم و به اصطلاح حوزه‌های دیگه بله. باشه، ولی در دنیای جنسی 0-12 سال حداقل، غیر از به اصطلاح کشورهای اروپایی که تا 10 ما تا 12 کودک تلقی میکنیم. فرض بفرمایید که شما یه دختر یا پسری دارید که بین پسر خب بالای 10 سال و دختر بالای 8 سال ممکنه علامتهای بلوغ جسمی هورمونی رو نشون بده در بدنش، همینطوری که شما به ظرافت فرمودین تغییراتی در بدن اتفاق میفته.
بله.
این تصور که بچه من از نظر جنسی بیدار شده یه مقدار تصور متاسفانه و از نظر من در خصوص کودکان ظالمانه است.
درسته.
چون الزاماً هویت جنسی یا به عبارت عام بیداری جنسی الزاماً با بالا رفتن یا فعال شدن هورمون ها اتفاق
نمیفته.
بله. البته یه حالت همزمانی داره، ممکنه، ولی حتی سالها با هم با تأخیر
داشته
بیفته. یعنی اگر فرصت برنامه‌تون اجازه بده شکلگیری هویت جنسی و ارکان و شاخصه های یا علامت ها و نشانگان رشد هویت جنسی رو من خدمتتون عرض میکنم. فقط خواستم از نظر سنی عرض کنم، اگر فرزند شما بلوغ جسمی هورمونی رو داره نشون میده و شما تغییرات رو میبینید، مثلا مثل قاعدگی در دختران یا رشد موهای صورت و قد کشیدن و تمام علامتهایی که من مطمئنم والدین
بله.
هم در خودشون تجربه کردن هم در فرزندانشون، به این نتیجه گیری سری و شتاب زده نرسن
بله.
که فرزند من علائق و سلایق جنسیش به اون معنایی که برای بزرگسالان و نوجوانان بالای
بله.
15 سال مطرحه رشد کرده و الان قرار اتفاقهای ناگواری که از ذهن بعضی از والدین میگذره مسلما برای من و شما این از هان وجود نداره.
درسته.
این شتاب زدگی باعث میشه که در تعاملات اجتماعی و در روابط بین والد و فرزند اختلال ایجاد بشه.
درسته.
یعنی بخوان محدودیت هایی که از ذهنشون تراوش میکنه ایجاد بکنن به خاطر ترس از ورود فرزندشون
بله.
به دنیای جنسی.
خانم دکتر، پس در واقع میتونیم تا همینجا نتیجه بگیریم که علائم رشد جسمانی لزوماً به معنای بیداری جنسی در ذهن کودک ما نیست؟
بله، حداقل میتونم اگه رده سنی هم بخوام بگم، چون میدونید که طبق کتاب به اصطلاح طب اطفال ما زیر 7 سال، بعضی از کتب میگن زیر 6 سال بلوغ زودرس و اختلال
بله.
تلقی میکنیم. یعنی اگر یه دختر خانومی بالای 7 سال بخواد علائم جسمی نشون بده، شاید متخصصین و همکاران دیگه ما خیلی هم دغدغه من نشن، بالاخره بلوغ شروع میشه و در یه فرایند 2 ساله کامل میشه و والدین نباید نگران باشن، هنوز دارن با کودک سر و کار
بله.
دارن، چون
بله.
بین 8-12 سال دقیقاً کودک تلقی میشه و من فکر میکنم که اگر بخوایم نوجوانمون رو اوان نوجوانی تلقی بکنیم باید به هویت جنسیش دقت بکنیم، از گفتمان، از رفتار
بله.
واکنش های کودکمون میتونیم در ادامه برنامه عرض خواهم کرد که نشانگان هویت جنسی
بله.
یه مقدار ممکنه متفاوت باشه با نشانگان بلوغ جسمی و هورمونی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. شما عزیزان شنونده هم میتونید اگه پرسشی دارید تلفن بزنید به شماره ما 2265-2876 و یا پیامک بفرستید به 30102.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
حال دلتون خوش، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید با برنامه زنده مثبت تربیت. همونطور که عرض کردم، امروز با موضوع دنیای جنسی کودکان زیر 12 سال و مواجهه با بلوغ هورمون جنسی کودکان در خدمت شما هستیم. میزبان خانم دکتر عفت و سعادت خویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی ارتقای سلامت جنسی هستم. گفتگومون خانم دکتر تا به اینجا رسید که یه تفاوت و در واقع یه تشخیص افتراقی باید بذاریم بین نشانه های هویت جنسی و نشانه های بلوغ هورمونی و جسمی، یا بهتر بگم که همزمانی این دوتا ممکنه واقعا با هم نباشه، ممکنه یه تأخیری در نشانه های هویت جنسی رو داشته باشیم اما علائم در واقع نشانه های بلوغ هورمونی رو کودک ما تجربه کرده باشیم. در ابتدا راجع به علائم بلوغ هورمونی و جسمی بفرمایید.
البته من خب خیلی خوشحالم که بنده و شما راجع به این تفاوت خیلی با احتیاط صحبت میکنیم. ولی اگر به متون علمی برگردم، شاید یه ذره محکمتر از من و شما میگن که اگر فرزند ما کودک تلقی میشه بین 8 تا 12 ساله و علامت های جسمی بلوغ رو نشون میده، مطمئن باشید که هنوز در دنیای کودکی است. اونا یه مقدار محکمتر اینو میگن. خب این بدیم معنا نیست که ما در این برنامه مفصل راجع به سرمایه گذاری در تربیت جنسی کودکان 0 تا 6 سال، 6 تا 12 سال صحبت کردیم. بله. اگر مادر یا پدری و والدینی سرمایه گذاری کرده باشن، باید خیالشون راحت باشه که حریم جنسی و همه اینها به شکل صحیح شکل گرفته. بله. و در نتیجه دیگه مجبور نیستن با آموزه های دوره نوجوانی که ما معمولا بالای 14-15 سال داریم بخوان خدای نکرده دنیای کودکی فرزندشون بین 8 تا 12 سال رو مخدوش کنن. بله. چون این تصور نادرست که حالا که دختر من به اصطلاح قاعدگی ماهانش شروع شده یا پسرم علامتهای جسمی بلوغ پیدا کرده، این تصور پیش میاد که اونها رو میتونن وارد کنن به آموزه های جنسی که ویژه آموزش های نوجوانان سن میانه است، یعنی بالای 14-15 سال. خب پس ما با یه کودک سر و کار داریم. در
سن رشدش همینه دیگه خانم دکتر، سن رشدیه در واقع، رشد روانی کودک ما همینطور که شما فرمودید از 0 تا 12 سال واقعا مبین دوره کودکی ماست. بله. اینجا نگرانی نیست.
بله. و والدین باید به این توجه کنن که الزاماً با بلوغ هورمونی که علامتهای جسمی داره. بله. خودتون میدونید در دختران به واژه ما تلارک اشاره میکنیم. تلارک یعنی جوان زدن پستانها و تغییر شکل بدن، گودی کمر، برجستگی باسن، چرب شدن موها. بله. احتمالاً آکنه روی صورت و همونه هم که شما اشاره کردین، شاید اولین علامتهای بلوغ هورمونی تغییر خلق و خو باشه. بله. و اینو نذاریم به حساب این که فرزند ما از نظر جنسی حتما یه چیزیش هست،
فعال شده
و الان داره پرخاشگری میکنه. درسته. یا مثلا تغییر خلق و خوب با کنش هر انسانی به نسبت خودش در مقابل هورمون‌هایی که داره فعال میشه. بله. این یک مسئله است. یک مسئله اینه که ظاهرش همینطور که شما فرمودین داره تغییر میکنه. بله. و معمولا این تغییرات رو من چون به عنوان یک در واقع متخصص مثبت‌گرا معمولا صحبت میکنم، این تغییرات بر زیبایی ها رو داره برای بچه ما
برمغان میاره.
بله، برمغان میاره. و وقتی میخواد نگاه کنی، ساده ترین واکنش والدین رو من اگر نقد کنم، اینه که وقتی دختر بچه بین 8 تا 12 سال ما، خب البته ما چون داریم فرق کودکی با نوجوانی رو میگیم، الزاماً همه بچه ها تا 12 سالگی علامت بلوغ هورمونی ندارن. مستحضرید دیگه. بله. ممکنه 13-14 هم باشه. بله. و هیچ مشکلی نیست.
نداره.
وقتی که جلوی آینه می ایسته و